المقالة الرابعة أربعة فصول بكتاب ما صفحه 199. الفصل الأول في الغرض من هذه المقالة. فصل أول از مقالة چهارم. مستحضرید مرحوم علامه طباطبایی کتاب برهان را به چهار مقاله تقسیم کردن، آنچنان که کتاب ابن سینا دارای چهار مقاله بود. مقاله چهارم دارای چهار فصل است. فصل اول از هر یک از مقالات فهرست مقاله است. ابتدا فرض کلی مقاله را تبیین میکنند، بعد هم فهرست سه فصل باقی مانده کتاب را تحریر میکنند. میفرمایند در آغاز کتاب گذشت که قولی که موجب تصور مطلوب است معرف نامیده می شود. معرف قولی است که موجب تصور مطلوب است. نهایت تصور گاه به یک امر ذاتی است و گاه به امر عارضی. تصور به ذاتی هم علیکم السلام گاه موجب تصور تمام ذات است، گاه موجب تصور بعض ذات. معرف اگر تمام ذات را تعریف کنند حد تام نامیده میشه. اگر موجب تصور بعض ذات باشد حد ناقص نامیده میشه. اگر معرف مرکب از ذاتی و عرضی باشد رسم تام نامیده میشه. اگر معرف مشتمل بر ذاتی نباشد فقط مشتمل بر عرضی یا عرضیات باشد رسم ناقص نامیده میشه. خب اینا تکرار المنطقه. داریم تعریف حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص رو اشاره میکنیم. غرض از مقاله چهارم بیان احوال حد تام است و در سه فصل مطالب رو پی میگیری. فصل اول، الفصل الاول فی الغرض من هذه المقاله، فصل نقص. فصل نخست در غرض از این مقاله است. قد مر فی اول کتاب، در اول کتاب گذشت، ان القول الذي يوجب تصور المطلوب، قول قضیه ای که قول یعنی قضیه، اون قضیه ای که موجب تصور مطلوب است یعنی معرف قد یوجب تصوره به امر ذاتی الله، گاهی موجب تصور معرف است به یک امر ذاتی او، و گاهی موجب تصور معرف است ببخشید قد یوجب تصوره، گاهی موجب تصور مطلوب است، ضمیر را اگر به معرف سریم اجتماع، گاهی موجب تصور مطلوب است به یک امر ذاتی مطلوب، گاهی موجب تصور مطلوب است به یک امر خارج از مطلوب. والموجب به امر ذاتی الله، آنی که موجب است به امر ذاتی مطلوب، یا موجب است به تمام ذات یا به بعض ذات. موجب تصور مطلوب به تمام ذات یسما حدن تاما، بهش حد تام گفتش. و الباقی او ستای دیگه، اما حد ناقصا یا حد ناقص گفته میشه، که ان اوجب التصور به بعض ذات، اگر معرف ایجاب کند تصور را به بعض ذات. او رسما تاما، یا رسم تام بهش میگیم، امکان مرکبا من ذاتی و خارج عرضی، اگر مرکب از یک امر ذاتی و یک امر خارج عرضی باشه. او رسما ناقصا، یا رسم ناقص بهش میگیم، ان اقتصر علی العرضیات فقط، یا ان اقتصر، اگر معرف اکتفا کند بر عرضیات فقط. تمام شد. اینو مقدمه گفتیم که بگیم در مقاله چهارم ما به رسم تام و رسم ناقص و حد ناقص کار نداریم، ما با حد تام کار داریم. و الغرض من هذه المقاله بیان الاحوال العارضه للحد التام من حيث هو حد تام، غرض از این مقاله بیان احوالی است که عارض حد تام است از اون جهت که حد تام است. فنبین فیها فی فصله، ما تبیین میکنیم در این مقاله، در فصلی که این فصل فصل دوم این مقاله است که صفحه 21 شروع میشه، چی رو بیان میکنیم؟ تمام اون چرا که الان میبینید ما در این فصل اول عرض میکنیم، اموریست که در حکمت شما خوندید، برای ماها که حکمت خوندیم تکرار. در این فصل دوم این نکات بیان میشه. یک، ماهیت داره دو اطلاق است، ماهیت بالمعنی العام، ماهیت بالمعنی اخص. این یک. دو، چیزی که وجود ندارد ماهیت هم ندارد. اگه یادتون باشه در بحث مطالب، مطلب حل بسیطه مقدم بود بر مطلب ماء حقیقیه. سرش هم این بود، چیزی که وجود ندارد ماهیت هم ندارد. این دو. سه، غیر ماهیات حقیقی مثل انتظاریات دارای حد نیستن، اینم اثبات میشه. ماهیاتن که دارای حدن، از ماهیات که بگذریم دیگه دارای حد نیستن. شیئیت، علیت، معلولیت، فعلیت، قوه، امکان، وجوب، ضرورت، هیچ کدوم ماهیت ندارن، چون هیچ کدوم حد ندارن، چون ماهیت نیستن. مطلب چهارم این که حد و محدود بر یکدیگر منعکسند، یعنی میتواند حد موضوع قرار بگیره، محدود محمول، میتواند محدود موضوع قرار بگیره، حد محمول. میرسیم ان شاء الله. کل انسان حیوان ناطق، کل حیوان ناطق انسانو. این مطلب فصل اول. اما بیان و فیها فی فصل تبیین میکنیم در این فصلی ان الماهیت لها معنیان، ماهیت دارای دو معناست. یکی از این دو معنا المغول فی جواب ماهو، ماهیتی است که در جواب ماهو گفته میشه. و هی التی للماهیات الحقیقیه، این همان است که برای ماهیات حقیقیه است. دوم ما به شیء و هو، چیزی که شیء به وسیله او هموست. و هادا موجود لکل شیء، این موجود است برای هر چیزی، ماهیت، وجود، عدم و حتی مفاهیم انتزاعی، همه اینها ماهیت به معنای عام هستند. یعنی دارای ما به شیء و هو هو هست و این موجود است برای هر چیزی دون الاول. ماهیت بالمعنی الاخص برای همه موجودات نیست، اما ماهیت بالمعنی العام برای همه است. خدا ماهیت بالمعنی الاخص نداره، ماهیت بالمعنی العام داره. وجود رابط ماهیت بالمعنی الاخص نداره، ماهیت بالمعنی العام داره. بگذاریم و یتبین به هذا، از همین مشخص میشه ان لا ماهیت لما لا وجود له، ماهیتی نیست برای اون چه که وجودی برای اون نیست. و ایضا روشن میشه الله حد لغیر الماهیات الحقیقیه، برای غیر ماهیات حقیقی، ماهیات بالمعنی الاخص حد نیست. مطلب دیگر ایضا ان الحد منعکس علی المحدود، حد منعکس بر محدود است. و ایضا نیست ان شیئا واحدا، این مطلب را از بیرون نگفتیم، واضحه میرسیم. مطلب پنجم این که یک شیء واحد لا یکون له اکثر من حد واحد، بیشتر از یک حد واحد ندارد. هر چیزی در عالم یک تعریف تام دارد، یک حد تام دارد. اینم تو فصل اول بیان میشه. چرا؟ چون یک ماهیت بیشتر نداره، هر موجودی یک ماهیت بیشتر نداره. اگر یک ماهیت بیشتر نداره پس یک حد هم بیشتر نداره. ثم نبین فی فصل ان التصور مثل التصدیق. میریم سراغ فصل دوم. در فصل دوم هم چند تا مطلب داریم که فهرستش رو اینجا عرض میکنیم. مطلب اول، تصور مثل تصدیق منقسم است به ضروری و نظری. فصل سوم، بله فصل سوم مقاله، فصل دوم از مطالب در حقیقت، چون فصل اول که فهرست. در این فصل بیان میکنیم که تصور مثل تصدیق به ضروری و نظری تقسیم میشه، یا بگو به بدیهی و کسبی تقسیم میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، تصورات نظری باید منتهی شوند به تصور ضروری. مطلب سوم، حد از حیث لفظ شروطی دارد. مطلب چهارم، حد از حیث معنا، مضمون، محتوا شروطی دارد. مطلب پنجم، حد گاهی حقیقی است گاهی منطقی. مطلب ششم، ماهیات بسیطه حد تام ندارند. ثم نبین فی فصل، سپس در فصل بیان میکنیم این که تصور مثل تصدیق منقسم است به ضروری و نظری. مطلب دوم، نظریی که ینتهی الی ضروری، نظری منتهی به ضروری میشه. مطلب سوم، برای حد از حیث لفظش شروطی است مطلب چهارم برای حد از حیث معنایش شروطی است. مطلب پنجم حد گاهی حد حقیقی است و گاهی حد منطقی، چون فصل گاهی حقیقی است گاهی منطقی. مطلب ششم و یبین و بهی معنا ما قیل، به همین بیان میشه تبیین میشه معنای اون چه که گفته شده که معنا ما قیل ان لا حد للماهیات البسیطه، این که حدی برای ماهیات بسیطه نیست. یا باید ان لا حده باشه یا انه لا حده، انه اینجا معنا نداره. به نظرم انه لا حده باشه. ثم نبین فی فصل، میریم سراغ آخرین فصل این مقاله که آخرین فصل کتاب هم هست. در فصل چهارم این مقاله مطالبی بیان میشه. مطلب اول این که بین حد و برهان مناسبت است. مطلب دوم حد گاهی مساوی بر محدود است، گاهی زائد بر محدود. مطلب سوم حد قابل اکتساب به وسیله برهان نیست. مطلب چهارم اجزاء حد هم قابل اکتساب به وسیله برهان نیست. مطلب پنجم معنای این که حد با برهان کسب نمی شود، یعنی حد بما انه حد محمول علی المحدود، علی المحدود. معنای این که اجزاء حد با برهان کسب نمی شود، یعنی اجزاء الحد بما انها اجزاء محمولتون. به عبارت اخرى اون جنبه حمله بر محدودش، این با برهان کسب نمیشه. مطلب چندم بود؟ ششم این که گفتیم حدود و اجزاء حدود با برهان کسب نمی شوند، مراد حد حقیقی است، نه حد منطقی. با این چشم مطلب فصل چهارم پایان میپذیرد، مقاله چهارم پایان میپذیرد، کتاب پایان میپذیرد. ثم نبین فی فصل مناسبت حد و برهان را، و این که حد گاهی زائد بر محدود است و این که حد کسب نمیشود به وسیله برهانی، و روشن میشود به این مطلب این که اجزاء حد نیز کسب نمی شوند به وسیله برهانی، و نیز این که ان الذی لا یکتسب، اونی که با برهان اکتساب نمیشه، حمل جزء است نه جزئیت جزء، و همچنین است در حد، حمل حد بر محدود با برهان قابل اکتساب نیست، نه نفس حد. حالا توضیحاتشو میرسیم. و ایضاً اینکه اجزاء حدود منطقیه ممکن است اینکه با برهان اکتساب بشه، اونی که با برهان کسب نمیشه اجزاء حقیقی حد است، نه اجزاء منطقی. یعنی در حقیقت اونی که کسب میشه حد حقیقی است، نه حد منطقی، که حالا میرسیم انشاءالله. و عند ذلك نختم المقاله انشاءالله. الفصل الثانی فی معنی الحد. فصل دوم، عنوانی که ایشون به فصل دادن در حقیقت معنای حده. اقول پاشد اقولو، یعنی مطلب رو ایشون دارن از خودشون بیان میکنن، وگرنه میفرمودن اقولو کما ذکرو، نه اقولو کما ذکرو نوست، اقولو. مرحوم الله میفرماین امور موجوده در خارج هر کدام دارای آثار ویژه‌ای است، آثار خاصه است. آب آثاری دارد، طلا آثاری دارد، نقره آثاری دارد، درخت خرما آثاری دارد، این امور هر یک مشتمل بر معنایی است، مشتمل بر حقیقتی است که این امور به آن حقیقت همین امورند، که اگر اون حقیقت رو از اینها بگیریم دیگه اون شی نیستن. آب حقیقتی دارد، خاک حقیقتی دارد، طلا حقیقتی دارد، انسان حقیقتی داره، که اگر از اون گرفتیم یه انسان نیست. مثلا در انسان حیوانیت و ناطقیت، در فرس حیوانیت و ساحلیت، یک مطلب. پس مطلب اول، امور خارجی که هر یک دارای اثر خاصی است، مشتمل بر حقیقتی است، معنایی است، که اگر اون معنا اون حقیقت رو از او بگیریم دیگر اون حقیقت و اون معنا نیست. این همان است که بهش میگیم ماهیت بالمعنی الاخص. یعنی دیگه اون شی نیست. خب بله، ثبوت ذاتیات برای شی بدیهی است، شکی درش نیست. هر چیزی خودش خودش از حکم اولی است. ما کار داریم با این، ما با این کار داریم، خیلی هم کار داریم تو این فصل، فصل بعد، تو فصل سوم بخواید، فصل آخر بخصوص. خب اما میدانیم این حقیقت، این ماهیت میتواند باشد، میتواند نباشد. میتواند در ذهن باشد، میتواند در خارج باشد. از این کشف میکنیم که در این حقیقت که اسمشو گذاشتیم ماهیت، هستی و نیستی هیچ کدام مأخوذ نیست. چرا؟ من هستی رو ازش میگیرم، میبینم بازم هست. اگر هستی در او بود قرار شد، اگر ذاتی رو گرفتیم دیگه ذات باقی نماند. این چنین نیست. معدوم فرضش میکنم میبینم هست، موجود فرضش میکنم میبینم هست. از این میفهمیم هست در این معنا و حقیقتی که گفتیم اگر بگیریم دیگه اون شیء اون شیء نیست، وجود ندارد. این هم دو تا مطلب. توجه به مطلب سوم الفصل الثانی فی معنی الحد اقول ان هذه الامور الموجوده في الخارج، این اموری که در خارج موجوده، التي يترتب على كل منها احکام و آثار خاصه، که مترتب می شود در هر یک از این امور موجوده احکام و آثار ویژه‌ای، مثل انسان و خرما، درخت خرما. در روایت داریم اکرمو عمتکم النخله، عمه خودتون رو که درخت خرماست اکرام کنید. درخت خرما خیلی به انسان شبیهه. بعضی از محققین نشستن شباهتش رو پیدا کردن، بیش از 20 تا شباهت به انسان داره. درختی است که در فرهنگ دینی ما از نوعی تقدس برخورداره. بریدنش، خشک کردنش، اینها به شدت مذمومه. به هر حال مثل انسان و نخ، عبارت اونجوری که در حاشیه آمده درسته. این بهاهیه ماهیه، این عبارت دورش خط بکشید، اونه که تو حاشیه است به جاش بنویسید. پس عبارت اینه التي يترتب على كل منها آثار احکام و آثار خاصه، مثل انسان و نخل. خب از اینجا فی کل واحد منها معنا بهی یکون و هو ما هو، که در هر یک از این امور موجوده، انسان، نخل، آب، طلا، نقره، معنایی است که به وسیله او می بوده باشد، او همان چه که اوست. مثل چی؟ مثل حیوانیت و نطق مثلا در انسان. فلو ارتفع شیء منها، اگر شیئی از این چیزهایی که در حقیقت یک موجوده برطرف بشه، زال ذلک شیء، زایل می شود اون شیء. باز عباراتو درست کنید، زال ذلک شیء ان کونه ذلک شیء به ضروره، زال ذلک شیء، زایل می شود اون شیء از بودنش اون شیء به ضروره. یونی گفتن امروزه با دستگاه پیشرفته مثلا مصر رو طلا میکنن، خب دیگه طلا که شد دیگه مصر نیست. این مطلب اول روشه. ثم انا نعلم بالضرور او به برهان یقینی، سپس به درستی که ما میدانیم به ضروره یا به برهان یقینی، چیو میدانیم؟ این رو میدانیم که چی؟ که وجود غیر ماهیت و زائل بر ماهیت و در حد ذات ماهیت اخذ نشده. بحثی که در بدایه نهایه خواندیم، میدانیم که یا به ضرورت و بداهت یا به برهان یقینی. چی میدونیم؟ میدونیم ان ذالک شیء، این که اون شیء، حالا آب در نظر بگیر شما، طلا در نظر بگیر، نخل در نظر بگیر، یوجد و یودن، موجود میشه معدوم هم میشه. چقدر ما از حیوانات داشتیم نسلشون منقرض شد، دایناسور یه روزی بوده الان هم نیست، و یکون و فی الخارج و فی ذهن، و می بوده باشد هم در خارج هم در ذهن، و ذالک المعنا هو و هو، با اینکه معدوم میشه یا موجود میشه در ذهنه یا در خارجه، اون معنا همان است که هست، تکون نخورده. یعنی انه لا یسلم عن نفسه عند فرض نفسه، یعنی قابل سلب نیست خودش از خودش وقتی خودشو در نظر میگیریم. خب خودشو که در نظر گرفتیم، خودش از خودش قابل سلب نیست، با اینکه وجود از او قابل سلب هست، عدم از او قابل سلب هست، ذهنیت از او قابل سلب هست، خارجیت از او قابل سلب هست. از این میفهمیم و هازا حکم ضروری فی نفس الان، این یه حکم ضروری است در متن واقع. فینتج ان الوجود و غیره خارج اما به شیء و هو و وجود و غیر وجود خارج است از اون چی که به وسیله او شیء همان است که هست، یعنی ان ذاته، یعنی از ذات خودش. این اختصاص به وجودم نداره، هر چیزی، علم، قدرت، حیات، معقولات ثانی، فرق نمی کنه. و هادا امر موجود لکل معلم من المعانی و شیء من الاشیاء، یه امریست که موجود است برای هر معنایی از معانی و هر شیء از اشیاء. ثم این ضروره، مطلب سوم، آقا اصالت از آن وجوده، تمام دیگه. تو فلسفه یه مطلب رو یاد گرفته باشیم انشاءالله اینو فهمیدیم که این اشیایی که الان ما گفتیم آب و خاک و طلا و نقره، اینها با وجود هستند و دارای آثار، بدون وجود نیستند و بدون اثر. این یعنی بالعرض موجوده. این یعنی وجود اصیل است، ماهیات امور اعتباری و انتزاعی از وجودند که به تبع وجود یا بالعرض به عرض وجود تحقق پیدا میکنه. ثم ان الضروره او البرهان الیقینی، سپس ضرورت یا برهان یقینی. مرحوم علامه در ذهن داره نکته میگه و شاید هیچ فیلسوفی تا الان صریح ادعا نکرده باشه که بحث اصالت وجود یک بحث بدیهی است. ایشون اینجا داره احتمالش رو ادعا میکنه. سه سطر بالا، چهار سطر بالا، هیچ فیلسوفی شاید ادعا نکرده باشه زیادت الوجود علی الماهیه مغایرت الوجود بالماهیه یه بحث ضروری است. چهار پنج سطر بالا ایشون این ادعا رو داشت، فرمود ثم انا نعلم و به ضروره او به برهان یقینی. اینجا هم میفرماید ان ضروره اول برهان، اینا نکات عبارت با. پس داریم ادعا میکنیم که احتمال دارد بحث اصالت وجود یه بحث بدیهی باشه، اصلا نظری نباشه که احتیاج به برهان داشته باشه. ثم چون اینا تکرار فلسفه است دیگه معطل نمیشیم. نکات چه عرض میکنیم؟ ثم ان الضروره، سپس بداهت، اول برهان الیقینی یا برهان یقینی، حیث ادعا الان ان الموجود فی الخارج، چون اینطور افاده کرده که موجود در خارج، هو الماهیت التي يترتب عليها الآثار، همون ماهیتی است که بر اون ماهیت آثار مترتبه. موجود در خارج همون ماهیتی است که بر او آثار مترتبه. او هو نفس الوجود، یا اینکه موجود در خارج نفس وجوده، یا باید ماهیتی که بر او آثار مترتب است باشد، یا باید خود وجود باشه. از اون طرف و انما لیس له فی ذاته ذلک، و چیزی که برای او در ذاتش وجود نیست، موجود بالعرض، موجود بالعرض است. سوا اون کان، حالا نکته این موجود بالعرض ماهیت باشه یا سایر مفاهیم. سایر مفاهیم هم اگر در خارج تحققی دارد به برکت وجوده. علم اگر در خارج هست، قدرت اگر در خارج هست، حیات اگر در خارج هست، و ما گفتیم اینها ماهیت نیسته. بالاتر از خونم امکان اگر در خارج هست، علیت، معلولیت، همه اینها باز به تبع وجود موجوده. فرماید سوا اون کان ماهیتا متحدتا بالوجود فی الخارج، چه ماهیتی باشد که متحد است به وجود در خارج، او معنا آخر من المعانی التي ينتزعها العقل بواسطه الماهیات، یا یک معنای دیگری باشد که انتزاع می کند اون معنای دیگر را عقل به واسطه ماهیات. ببینم معانی رو که عقل به واسطه ماهیات انتزاع می کنه اسمش چه بود؟ معقول ثانی، انت جزالک، انت جواب حیثو، ثم ان الضرورة بالبرهان اليقيني، ضرورت یا برهان یقینی، حیث ادعا، چون به ما گفته باید یا وجود اصیل باشه یا ماهیت، و ماهیت به تبع وجود اصیله، انت جزالک ان الماهیات و المعان التي حکمها ما مر، انتاج کرده این که ماهیات و معانی که حکمش آن است که گذشت، انما تثبت ذاتها و احکامها بعد ذلك، این ماهیات و معانی ثابت می شود ذاتش و احکامش بعد از این ثبوت وجود، و تکون و هیه ماهیه بالوجود، می بوده باشد این ماهیات و معانی همان چه که هست به وسیله وجود، لا بدونهی، نه بدون وجود. اگه فرع اول و دومه بحث اصالت وجود نهایه رو یادتون نرفته باشه، مرحوم علامه طباطبایی در نهایه 10 فرع برای اصالت وجود دارد. فرع اول و دومش همینه، میخواییم بگیم چون اصالت از آن وجوده، هر چه که در خارج واقع بشه در ظرف وجود، بلکه یک پله بالاتر به شرط وجود. اول میگیم قضیه هیلیه است، بعد میگیم قضیه شرطیه است. نظر دقیق تر، وجود حیثیت تغییری است، وجود حیثیت تغییری است. مرحوم علامه طباطبایی تو فرع اول اصالت وجود همین رو فرمودن. حالا ما واقعا بگیم الانسان و انسان و این در ظرف وجود، بگیم الانسان و حیوان و ناطق این در ظرف وجوده. فرماید و تکون و هیه ماهیه، این ماهیات می بوده باشد اون چه که هست به وجود، نه بدون وجود. چرا؟ اذ لا نفس لها به غیره، زیرا ذاتی به غیر وجود ندارد، حتی یثبت لها حکم، تو حکم یارش ثابت بشه. و هذا لا ينافي الحكم السابق المطابق لنفس الامر، این منافی با حکمی که گذشت و مطابق با نفس الامر بود نیست. مطابق با نفس الامر بود حکم گذشت چی بود؟ گفتیم هر چیزی خودش
خودش،
این دو تا مطلب با هم منافات نداره. من بگم هر چیزی خودش خودشه، در این حال بگم هر ماهیتی در ظرف وجود خودش خودشه، این دو با هم منافات نداره. درسته هر چیزی خودش خودشه، ولی اینو میدونم اگر چیزی اعتباری بود در ظرف اون زیربنای اصیلش خودش خودشه، اگر چیزی اعتباری بود در ظرف اون زیربنای اصیلش خود. یادم افتاد فردوس تو کتاب تاریخش نوشته رضا شاه خدا لعنتش کنه قدش 2 متر بود، رضا شاه ملعون، خیلی هم قلدر و چشمای خطرناک، ولی این هیبت و این عظمت ظاهری به برکت دست انگلستان بود. بهش گفتم بعد تا 10 روز دیگه بری خارج کشور، تمام شد. در عرض 48 ساعت وزن شد نصفه، یه پوست و استخوان و چشم فرو رفته بود. او تو ظرف پشتبانه انگلستان بود رضا شاه، بعد ماهیت در ظرف وجود خودش خودشه چون اعتباری. پس همین جمله درسته که هر چیزی خودش خودشه، همین جمله درسته که اعتباریات در ظرف اعتبار خودشان خودشان است. ظرف اعتبار یعنی اونجا که هستی هست و در ظرف هستی این امر اعتباری اعتبار میشه. و هی التی کجا رفتیم؟ از لا نفس لها به غیرهی حتی یثبت لها حکم، زیرا نفسی برای او، نفسی برای او به غیر وجود نیست تا اینکه برای اون نفس حکمی ثابت بشه. و این منافی با حکم سابق که مطابق با نفس الامر نیست. و این معنا همان است که تبیین شده نیز به بچی در فلسفه اولا عرض کردن در فروعات بحث اصالت الوجود. و کیف کان فینتج ذلک، حالا اولین مطلبی که در فهرست هم گفتیم این که الماهیت و لها اطلاقان، ماهیت بالمعنی الاخص، ماهیت بالمعنی ال، و کیف کان فینتج ذلک، انتاج میکند این مطلب ان الماهیت تستعمل على وجهین بل اشتراک لفظی، ماهیت استعمال میشود بر دو وجه به اشتراک لفظی، که یکی از این دو ماهیتی است که تتهب بالوجود و یترتب علیه الاثار، ماهیتی است که با وجود اتحاد دارد و بر او آثار مترتب است. و هی التی یقال فی جواب ماهو، این همان است بهش بگن ماهیتی که در جواب ماهو حمل میشه. یقال یعنی یحمل، فی جواب ماهو بالای ماهو نمیسی ماه حقیقیه، حالا میرسیم. و ثانی مطلق و ما به شیخ و هو، دوم مطلق چیزیست که به وسیله او شیخ خودش خودش است، به این اعتبار فیشمل الموجود و سائر المعانی غیر الماهیات الحقیقیت ایضا، شامل می شود موجود را و سایر معانی غیر ماهیات حقیقی را نیست. ما به شیخ و هو هم شامل ماهیت بالمعنی الاخص میشه، هم شامل سایر معانی و مفاهیم میشه، هم شامل وجود میشه، به یک اعتبار شاید شامل عدم هم بشه. فللوجود ماهیتون به هاذا المعنا، بنابراین وجود ماهیت بالمعنی الاخص نداره اما ماهیت بالمعنی الاعم داره. پس برای وجود ماهیتی است به این معنا، و هی التی به ها و به این معنا همان است که ماهیت به وسیله او همان است که هست. حالا این مقدمه رو گفتیم برای یک کلمه، بگیم آقا ما در کتاب البرهان وقتی میگیم حد، مرادمون ماهیت بالمعنی الاخصه، ونعنی بالحد الذي هو من المعقولات الثانیه، قصد میکنیم ما به حد که از معقولات ثانیه است، المعنى الاول معنای نخست را، و هو ما یقال و فی جواب ما هو، معنای نخست همان است که در جواب ما هو گفته میشه. بله بله چرا؟ اون تا همون ماهیت من حیثیه، وقت ماهیت من حیثیه که میدونی تحقق نداره، ماهیت من حیثیه فرضه، دقیق فرمودید ماهیت من حیثیه وجود خارجی که نداره، فرضه. ماهیت به هم نشایه یا هست یا نیست، درست شد؟ ماهیتی که نیست اصلا فرض میکنی، ولی ماهیت اگر بخواد باشه این متحد با وجود. نه، دوتا مطلب شد، جنس خودش ماهیت، فصل خودش ماهیت نیست؟ نه، دو چیز داره آتیش. ببینید مفهوم جنس معقول ثانیه منطقی است، مفهوم فصل معقول ثانیه منطقی است، اما مصداق جنس و فصل چیست؟ معقول اول ماهیت حد تشکیل می شود از معقولات اولا، یعنی از ماهیات التعریف و للماهیه و بالماهیه، معرف ماهیته، معرف هم ماهیته. من شاید سوال هنوز درست نگرفتم، نمیدونم سوال گرفتم یا نه. خب وقد بانا من ذالک ایزن، از همینجا میخوایم یه مطلبی رو ما استفاده کنیم، قبلا هم استفاده کردیم، ماهیت حقیقیه از وجود میجوشد، چیزی که وجود ندارد ماء حقیقی هم ندارد. به عبارت اخرى ماهیت قبل از وجود شرح الاسم، بعد الوجود میشه ماء حقیقی. ازا در چینش مطالب همین چنین بود، ماء شارحه، حل وسیطه، ماء حقیقی. وقد بان من ذالک، از اون چه که گفته شد معلوم شد که لا ماهیت لما لا وجود له، ماهیتی برای اون چه که برای او وجودی نیست نیست. بل الحق قبل بیان الوجود شرح اسم حق، قبل از بیان وجود، قبل از تبیین وجود شرح اسم، و یسیر حدا بعده، میگردد حد بعد از وجود، میگردد حد بعد از وجود. اگر من هنوز ثابت نشده بشقاب پرنده هست یا نیست، بشقاب پرنده رو تعریف کرده، این شرح الاسمه. اگر ثابت شد که بشقاب پرنده هست، اون تعریف شرح الاسم میشه حد. اگر هنوز معلوم نیست جنی هست یا نه، من جن رو تعریف کردم، این جن تعریف شرح الاسمه. اگر بعد اثبات شد حل بسیطش، یعنی وجودش، این میشه حد. نصیری رو در باب برهان هم داشته، یادتون باشه بعضی چیزا ابتدا به صورت اصل موضوعی بود، در جای خودش که تبیین میشد مسئله علم، وقد بان ايضا انه لا حد لما ليس بماهیت حقیقیت یترتب علیه الاثار مثل المعان الاعتباریه. مطلب دوم که خیلی روشنه، اگر چیزی ماهیت حقیقیه نبود اگر چیزی ماهیت بالمعنى الاخص نبود حد نداره. طلا و نقره و آب و خاک و درخت سیب و انگور و نخل و انسان و جن و فلک و عقل و نفس، اینا حد داره، چون ماهیت حقیقی است. اما علیت و معلولیت و وجود و شیئیت و حدوث و قدم و جنس و فصل و قیاس و قضیه و معرف و حجت و حد و اینا حد نداره، چون معانی اعتباری است، مفاهیم اعتباری است. بعد بانم این ذاره که ایضا از همینجا مشخص شد نهو لا حد لما لیس به ماهیت حقیقیت یترتب علیه الاثار، حدی نیست برای اون چی که ماهیت حقیقیهی که آثار بر اونها مترتب بشه ندارد، مثل معانی اعتباریه. بنابراین شما وقتی میری تو علوم اعتباری تمام تعریفات دیگه تعریف حدی نیست. لذا بخش عمده از بحث های مربوط به تعاریف از بین میره. مثلا تو علم اصول میگه حجت یعنی چی؟ اصل عملی یعنی چی؟ بعد تعریف میکنه، بعد میگه تو این تعریف جنسش چیه؟ فصلش چیه؟ اینا همش میشه زائد. باید بگه کل جنسش چیه؟ کل فصلش چیه؟ چون جنس و فصل نداره. فقهش همینه، اصولش همینه، ادبیاتش همینه. کلمه رو تعریف میکنه، میگه این جنسش و فصلشه. کلمه که جنس و فصل نداره، مگه ماهیت حقیقیست که جنس و فصلشه؟ مگه نوعه؟ انواع حقیقیه و ماهیات حقیقیه و اجناس حقیقیه اینها حد دارن. مگر چیزی که شد مفهوم اعتباری انتزاعی این حد ندارن، حد تعریفی که هست. وقت بان عیزم مطلب دیگر، حد چون بیانگر ذاتیات محدود است همینجوری که عرض میکنم اگر یاد بگیرید، حد حد تام. از اول گفتیم دیگه ما کاری به حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص، حد چون بیانگر ذاتیات محدود است و ذاتیات همون ذات است تفصیلا، چه این که ذات همان ذاتیات است اجمالا، و لذا حد بر محدود و محدود بر حد منعکس است. دو تا موجب کلیه، کل انسان حیوان ناطق، کل حیوان ناطق انسان. و قد بان ایضا روشن شد نیز ان الحد منعکس کلیاً علی محدوده، حد منعکس است به صورت کلی بر محدودش. یعنی چی؟ ایوز او کلیاً کما یهمل کلیا، میتوند موضوع قرار بگیرد. الحیوان الناطق انسان میتواند محول قرار بگیرد، اونم به صورت کلی، نبسط کلی. کلو انسانه حیوان و ناطق، یا کلو حیوان ناطق انسان. وقت بان ایزن همینجور روشن شده ان ماهیتا واحدتا لا یکون لها اکثر من حد واحد، و بالعکس یک ماهیت واحده نمیتواند دارای دو حد تام باشد و یک حد تام، حد تام دو محدود دو ماهیت نیست. اینم آخرین مطلب. آخرین مطلب اینه یک ماهیت دارای دو حد تام نیست، بلعکس یک حد تام، حد تام دو ماهیت نیست. چرا؟ میتونید چراشو بگید؟ خب وقت چی میشه؟ یعنی به عبارت اخرى از بس واضحه یه مقدار سنگین تر بود، به خاطر اینکه ما داریم فرض میکنیم یک ماهیت دارای دو حد باشه. حد که عین محدوده، اگه حد عین محدوده حد دو تا بود یعنی ماهیت هم دو تاست. ما فرضناه واحدا صار دو تا، خلاف فرضه. ما مگر نگم ما تعبیرمون این بود یک ماهیت دو حد داشته باشه. خب حد همون محدوده، حد منعکسه بر محدوده. اگه دو تا حد داره پس یه ماهیت دیگه، دو تا ماهیت نمیشه یک ماهیت دو حد داشته باشه. چه این که نمیشود یک حد حد برای دو تا ماهیت باشه. چرا؟ چون محدود این حده. اگه ماهیت دو تاست پس حد هم دو تاست، با حالی که ما یکی فرض کرده، یعنی خلاف فرضه. از بس واضحه دیگه. وقت بان عیزم روشن شد نیست که چی؟ روشن شد نیست که ان ماهیتا واحدتا لا یکون لها اکثر من حد واحده، و بالعکس یک ماهیت واحده دارای بیشتر از یک حد واحد نیست، و بالعکس یعنی یک حد واحد هم دارا برای دو ماهیت واحده. یک ماهیت دو حد ندارد، یک حد حد برای دو ماهیت نیست. الفصل الثالث، استارت این فصل هم بزنیم تا بعد. التصور و التصدیق ینقسم الی ضروری و نظری ینتهی الی. در این فصل سوم هم مرحوم علامه طباطبایی نکاتی دارند. نکته اول، تصور بر دو گونه است، ضروری یا بدیهی و نظری یا کسبی. این تقسیم به چه دلیل؟ فرماید تقریبا ضروری است. چرا؟ چون اولا وجدانی است، ما در تصورات خود دو گونه تصور داریم، ضروری و نظری. ثانیاً ممکن نیست همه تصورات نظری باشه، وگرنه ما باید هیچ تصوری نداشته باشیم. ممکن نیست همه تصورات ضروری باشه، وگرنه باید ما از هیچ تصوری خالی نباشیم. تصورات بدیهی رو انسان میدونه، علاوه بر این که باید در هیچ تصوری گیر نداشته باشی، مشکل نداشته باشی. اون که چنینی تصور خیلی چیزا بر ما مشکله. امر بین الامرین مشکلی تصورش کنیم. ولی یعنی چیم امر بین الامر.
مطلب دوم، تصورات نظری باید منتهی شوند به تصوری ضروری. چرا؟
به دلیلی که قبلا در باب تصدیقات گفتیم.
فصل دوم از مقاله اول، مثل تسلسل و امثال ذلك. این مطلب اول. فصل سوم، تصور مثل تصدیق منقسم است به ضروری و نظریه که منتهی به ضروری است. کتاب شما و ما هر دو غلط داره. امن قسامه الیهما، نه الیها. امن قسامه الیهما، اما انقسام تصور به ضروری و نظری، قریب من از ضروره، نزدیک از ضرورته. اگه بدیهی هم نباشه نزدیک به بدیهیست. و اما انتهاء نظری به ضروری، فلمثل ما مره در فصل دوم از مقاله اولا. ببینیم بر مطلبه تصوری تطویل نمی کنه مطلبه. ثم نقول، مطلب سوم، حد برای بیان ماهیت محدود دو جهت دارد. جهت لفظ، جهت معنا. حد برای بیان ماهیت محدود از دو بعد باید بررسی بشه، از بعد لفظ و از بعد معنا. از بعد لفظ شرایطی دارد، از بعد معنا هم شرایطی دارد. اما از بعد لفظ، باید یک اجلا باشد. چی میگفتیم قدیم؟ میگفتیم معرف باید عرف از معرف باشد. پس تعریف به مساوی یا اخفا جایز نیست. شما از ما برسید عنصر یعنی چی؟ میگم یعنی استقوس. بی خدا پدر همون عنصر رو بیامرزه ما. استقوس به هیچی میشه تعریف به اخفا. دوم، لفظ حد باید منطبق بر محدود باشه. از این منطبق تعبیر به منعکس کردیم. از تعریف به مباین ممکن نیست، تعریف به مغایر حتی ممکن نیست، تعریف به مجاز، تعریف به استعاره ممکن نیست. شما بپرسی از من شیر یعنی چی؟ مرادم شیریست که تو جنگله. من بگم مردی در حمام، مردی شجاع، خب این تعریف نشد که. تعریف باید منطبقه بر معرف باشه. به مجاز، به استعاره، به کنایه، نمیدونم به مباین، به مغایر، به اخفا، به مساوی، به هر حال هر چی که تعریف و تعرف در اون نقش دارد، یعنی در تعریف و تعرف نقش دارد، باید رعایت بشه از جهت لفظ. و اما از جهت معنا، مضمون، حقیقت، اینجوری تعبیر کنم، تمام احکامی که راجع به ذاتیات در فلسفه گفتیم باید رعایت شود. مثلا ذاتی باید بیان و ثبوت باشه. تصوراً و خارجاً متقدم بر ذات باشه. این تقدم که بگیم تقدم زمانی است یا رتبی؟
رتبی است، تقدم زمانی نیست.
و ها که از شرایطی که میرسیم، ثم نقول کما ذکروا، سپس میگوییم ما آنچنان که فرموده اند. ها شد کما ذکروا یعنی از دیگران داریم نقل میکنیم که ان الحد حیث کان، حد چون که بوده، لبیان ماهیت محدود، برای بیان ماهیت محدود. پس برای حد دو جهت است، جهت لفظ و جهت معنا. و شرط می شود در حد از جهت اولا که جهت لفظ است، جمیع اون چی که متوقف است بر او تعریف و تعرف از بودن حد اجلا، یعنی اعرف. پس نمی بوده باشد به مساوی معرفتن و اخفا معرفتن، نمیشه حد از نظر معرفت و شناخت مساوی باشه یا اخفا باشه. و ان ینطبق اللفظ و صورت الذهنیه علی المحدود، لفظ و صورت ذهنی بر محدود منطبق باشه. فلا یکونو بالمباین، پس تعریف بالمباین ممکن نیست. و کل ما هو غی روحو، هر چه که، یعنی به کل ما هو غیرو، به هر چه که غیر محدوده باید عین محدود باشه. و المجاز استعاره، کنایه و غیر ذلک، به اینها نمیشه. و یشترط فیه من الجهت الثانیه، شرط میشود در حد از جهت دوم، جمیع ما برهن علیه فی مقاله الماهیه من الفلسفه الاولى، همه اون چه که همه اون چی که اقامه برهان شده بر او در مقاله ماهیت از فلسفه اولا، که مقاله ماهیت یعنی مرحله ماهیت، مرحله ماهیت در فلسفه در بدایه در نهایه مرحله پنجم، من احکام ذاتیات، از احکام ذاتیات فقط بره نهوناک، در اونجا برهان اقامه شده بر این مطالب که الان عرض میکنیم. از اینجا دیگه فلسفه میخونیم، گویا اصلا گویا منطق نیست. فقط بره نهوناک اقامه برهان شده اونجا، علا ان الذاتی بین الثبوت، بر این که ذاتی بین الثبوت، حمل ذاتی بر ذات بین و ثبوت. دو نکته اینجا معمولا قاطی میشه، من اینو در درس فلسفه و دعیزان گفتم. کشف ذاتیات یک شی این ممکنه نظری باشه. حالا حقیقت جن چیست؟ تجرد ناری داره، نوری داره، تجرد داره، نداره، تجسم داره، تمثل داره، هزار تا حرف و حدیثه. حقیقت فرشته چیست؟ اما وقتی کشف شد دیگه حملش بر ذات میشه بیان و ثبوت. مراد از این که ذاتیات بر ذات بیان و ثبوته بعد از کشف ذاتیات، وگرنه ممکنه کشف ذاتیات کلی جان ببره از انسان، که جانم میبره. ابن سینا گفت حد تام پیدا کردن بسیار کار مشکلی است. بعضی ها که معتقدن محاله، حالا نگی من محاله، مشکل. فقط برهن هناک اقامه برهان شده بر این که در فلسفه، بر این که ذاتی بیان و ثبوت است برای ذات. حیوانیت و ناطقیت برای انسان بیان و ثبوت. و انه متقدمون فی الوجود، ذاتیات متقدم است در وجود، ده خارجی و در وجود ده ذهنی. وجودن یعنی چی؟ خارجن و تصورن، در حقیقت بیان وجودن را، یعنی وجود خارجی وجود تصور. و ان الماهیت قد تکون بسیطتن و قد تکون مرکبتن، و ان المرکبته تترکب من جنس الفاس. در فلسفه مشخص شد ماهیت گاهی بسیط گاهی مرکب. اعراض ماهیات بسیطن، اجناس عالیه ماهیات بسیطن، فصول اخیره ماهیات بسیطن، انواع مادی عمدتن ماهیات مرکبه. البته اعراض رو قدما بسیط میدونستن، متأخری چه میدونن؟ مرکب. روشن شد که ماهیت گاهی بسیط گاهی مرکبه. و ان المرکبه تترکب من جنس الفاس. ماهیت مرکب فقط مرکب است از جنس و فاس. اون چه که بیانگر حد تام است فقط جنس و فصل، اونم نه هر جنس و هر فصلی، جنس قریب و فصل قریب. لا ان الماهیت لا تترکب من اجناس فقط. ماهیت ترکیب نمی شود از اجناس فقط. 60 تا جنس رو کنار هم بچینیم ماهیت درست نمیشه. فصل میخواد، چون فصل محصل جنس است و مقدم نوع. فصل نباشه جنس تحصل پیدا نمی کنه، نوع تقوم پیدا نمی کنه. ولا من فصول فقط، نمیشم از فصول فقط ماهیت ترکیب بشه. بلش کنیم، هم خسته شدیم هم خسته مطلب بمانیم. انشاءالله بتونیم یکی دو جلسه دیگه کتاب رو تمام کنیم. من نوشتجات رو گرفتم، دیروز به من دادن، میدیدم درسای اول ظاهرن گزینشی پیاده شده. من حرفی نیست، من اینجوری احساس میکنم نوار پیاده نشده. شرطه اولی رو تلخیص کردید یا یعنی صرفه های بنده هم نوشتید؟ من دیشب مطالعه میکردم منزل، اینجوری به نظرم آمد که شاید دو صفحه اولش اینجوری به نظر رسید. نوار اول چی؟ چی نوار اول پیاده کرد؟ هر چی فرض کنید صرفه، همون نوار اول من دیشب مطالعه کردم چقدر پر مطلبه که نصفشو الان یادم نمید. مال همون موقع است که آدم مطالعه میکنه. نه بابا هیچیش نباید، یعنی حتی وقتی عبارت میخونی نکاتی که تو عبارت، چون ورژن اولشه، به قول کامپیوتریست میگن کیو صفرشه، تو کیو صفر باید اگر نوار آتیش خورد من بتونم نوار رو بازسازی کنم دقیقا، این کیو صفر. حالا بعد سخت کار باید بشه حرف دیگه، هرچند کار بعدی هم چندان نمیبره، چون ما کیفیت گفتاریمون جوریه که اگه همون هم پیاده بشه همون قابل استفاده هست.